بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرموده کتاب الاجاره رهیه تملیک و عمل او منفعت به عوض و یمکن ان یقال ان حقیقتها التسلیط علی العین للانتفاع بها به عوض. و فیه فصول در حسیت قبل از این که وارد بشه در بحث اجاره، اجاره را ایشان تعریف کرده که حقیقت اصل اجاره چیه. اجاره به عنوان یکی از عقود که بین افراد رائج و شایعه، حقیقت این عقد اجاره چیه؟ مرحوم سید سه تا تعریف ارائه داده. یک، تملیک و عمل به عوض. دو، تملیک و منفعت به عوض. سه، التسلیط علا عین للانتفاع بها به عوض. سه تا تعریف را در اینجا ذکر کرده: تملیک و عمل به عوض، تملیک و منفعت به عوض، التسلیط علا عین للانتفاع بها به عوض. سه تا تعریف را برای اجاره سید ذکر کرده. ببینیم این سه تا تعریف چه رابطه ای داره با حقیقت اجاره. اجاره که اسم یک عقد هستش، در خارج بر دو قسمه. یه اجاره اعیان داریم، یک اجاره بر اعمال داریم. در اجاره اعیان، شخص مالک که بهش موجر گفته میشه، اینی از اعیان مالی از اموال رو به دیگری به اجاره واگذار میکنه. مثلا شخص خانه ای داره، کتابی داره، عبایی داره، ماشینی داره، به عنوان اجاره این رو به دیگری واگذار میکنه. این اصطلاحش میگن اجارت الاعیان یا ایجار الاعیان. اگر زید خانه خودش رو به امر اجاره بده، به زید میگن موجر، به خانه میگن عین مستاجره، به جناب امرم میگن مستاجر. موجر و مستاجر و عین مستاجره. در مقابل چی هستش؟ در مقابل یک قسم دیگری از اجاره عبارت از اینه که ما اجاره عین نیست، بلکه اجاره بر عملی هستش. مثل اینکه شخصی خودش رو اجاره میده برای اینکه نماز بخونه، همین نمازهای استیجاری، یا روزه بگیره، یا لباسی رو خیاطت بکنه، یا بنایی بکنه، یا عملگی بکنه، یا یک ابزار و وسیله ای رو مثلا تعمیر بکنه، یخچالی سوخته مثلا تعمیر کنه، یا کسی رو میاریم خدمات، یا کسی رو میاریم که مثلا کولر رو سرویس کنه. خدمت شما عرض کنم که خدمات بیشتر در جایی گفته میشه که یک اثری برش هست. مثل این که میاد چیکار میکنه، میاد مثلا یخچال رو تعمیر میکنه. اما کسی که نماز استیجاری میخونه، روزه استیجاری میگه، این خدمات دیگه نیست. این اصطلاح بهش میگن اجاره عمل نمیگن. گاهی وقتا بهش اجاره اشخاص گفته میشه، گاهی وقتا بهش گفته میشه اجاره عدد عمل. اجاره بر عملات چی هست میخونیم. اینو دقت کنید، در قدیم که عبد بوده، عبد را اجاره میدادن. این از قبیل اجاره اشخاص نبوده، این از قبیل اجاره اعیان بوده. عبد در فقه جزء اموال اشخاصه. یعنی وقتی کسی عبدش رو یا عمش رو اجاره میداده به دیگری، در واقع این عیره اجاره میداده. پس کلن اجاره بر دو قسمه، یکی اجارت الاعیان، یکی اجارت الاشخاص. مراد از اجاره اشخاص همون الاجارت علی عمل هستش، یا الاجارت علی اعمال هستش. خب این که جناب سید سه تا تعریف داده، دو تا تعریفش مربوط به یک قسمه، یک تعریفش مربوط به یک قسم دیگریه. جناب سید در کتاب عروه یک تعریفی که جامع بین هر دو قسم باشه نداده، یعنی همیشه تعریف ها رو چی جدا جدا کرده. اینم از اموری هستش که لعل اشعار به این داشته باشه که اگر اجاره یک حقیقت واحدی بود ما میتونستیم تعریف واحدی هم ارائه بدیم، نکنه به عدد این اقسام در واقع چیه خود اجاره در واقع اینا دو نوع اقدر. اما حالا فقها ها از یک تعبیر اجاره استفاده میکنن، کما اینکه در عرف هم از یک تعبیر استفاده میشه. الان فرمودید پس تعریفی که ستا سید در عربه داده یک تعریف برای هر دو قسم نداده، تعریف اولش برای قسم دوم بود که اجاره بر اعمال بود، تعریف دوم و سومش مال اون اجاره اعیان بود تعریف داده. بنابراین خود این دوتا رو نشده تحت یک تعریف چیه داخل بکنن، این دو قسم از اجاره ره و اینکه هر دو اجاره هستش اما یک تعریف واحدی که هر دو قسم رو بگیره فقها ها ارائه ندیده. بله ببینید این دنبال حقیقت که هستیم این یه مهمه، ما در واقع حقیقت عقد اجاره رو میخواییم پیدا بکنیم. فقها ها اگر یک فرد حقیقت عقد اجاره که در عرف هست پیدا کردن، اگر به یک عقدی برخورد کردیم که اسمش اجاره بود اما از حقیقت اجاره خارج بود، دلیل صحتش در نزد فقها مشکل میشه.
نه
روشن نشد، یعنی ما یک فرد جدیدی پیدا شده، یک عقد جدیدی پیدا شده بود تا مردم بهش اسمی گشتن اجاره. مثلا برای مثال بزنم بیع ازمانی رو در نظر بگیریم، بیع حقیقتی داره، یک عقد جدیدی پیدا شده که فقها اسمش گذاشتن چی؟ یعنی در اسم عرفیش، نه فقها ها، اسم عرفی شده بیع ازمانی. خب اگر بیع ازمانی در حقیقت بیع داخل نشه دلیل بر صحتش دیگه احل الله بیع او رو نمیگیره، باید این سراغه دلیل دیگه. مطابق روی مختار ما دنبال دلیل نمیخواد بریم، حرفی که عرفن درست باشه احکام شرعی صحت برش چیه بار میشه. نه اینکه تعریف ما نمیسازه، ما در واقع اون عقد اجاره که یک عقد عرفیست بخواییم بفهمیمش که در مواردی که شرایطی داره یا در مواردی که حکم احکامی داره اون احکام رو مترتب کنیم یا نکنیم. به جهت این که ما اصلا در بیع ازمانی ما به دلیل امضا نمیخوایم، اصلا بیع ازمانی اگر گفتی این بیع صحیحه اندل اقلات، خب این سراغ احکام شرعیش، آیا وفاء به این عقد شرعا واجب بر من یا نه، میگیم اوفو بالعقود این عقد رو میگیره مثلا. بله در قوم دقت کنید، مثلا فرض کنید برای اقتصاد میخوام بگم، در قوم میگن باید چاره این رو امضا کنه، این رو باید امضا کنه، دقت کردید؟ نه این احل الله به وقتی دلیل امضاست که احل الله این افو بالعقود وقتی دلیل امضاست که ازش حکم وضعی فهمیده بشه. نه اگر حکم وضعی فهمیده شه میشه دلیل امضا، ما نه حکم فقط تکنیکی ازش فهمیدیم فرضاً. نداره. خب ببینید مثلا شما در آیه شریفه در آیات سه تا کلمه آمده، احل الله البيع اوفوا بالعقود تجارتا عن تراض، درسته؟ این سه تا عنوان آمده، اگر گفتیم اوفوا بالعقود ازش صحت فهمیده نمیشه، این از دلیل امضا میره بیرون. تحت دلیل امضا دو تا باقی میمونه، یکی احل الله البيع یکی تجارتا عن تراض. بیع ازمانی نه بیع نه تجارت، هیچ کدوم اسمی نیست. وقت دلیل امضاش چیه؟ فقهای قاعده ای دارن به نام اصالت الفساد. این اصالت الفساد در معاملات با اصالت الصحه در معاملات خیلی اشتباه میشه. اگر شبه موضوعیه باشه یک اصلی دارن به نام اصالت الصحه، اگر شبه حکمیه باشه فقها یک اصلی دارن در همه عقود و معاملات به نام اصالت الفساد. یعنی چی؟ یعنی هر عقدی تا دلیل صحت و امضا نداشته باشه محکوم به بطلانه. وقت دلیل امضا میخواد، این به دلیل امضا میخواد.
خب
بیدن
خب
اگر اوفو بالعقود عقود عرفیه بگیرن دقت میکنی، وقت معنای احل الله البیع در اینجا این عقود رو عرفیه بگیرن، این استفاده نمیشه صحت شرعی، دقت کردی؟ فقط میگه وفاء به این واجبه، منتها اینها به یک قرینه منفصل اینه که چیه، شارع این رو باید امضا هم بکنه. آره باید اینم امضا بکنه. آره دلیل امضا میخواد. فرض کنیم تجارت هم انتراز نمیگیره، این که میگیم فرض کنیم، نه واقعا هم نمیگیره تجارت و کلمه بی از مانی رو نمیگیره. اگه دلالت داشت باشی من میشه دلیل امضا معناش در میشه خوش دلیل امضا، وقت اوفو به عقود میشه دلیل امضا. چون بعضی قائل شدن به این که امضا اوفو به این گفتن آقا دلیل به صورت صحتش اینه، نه دلیل امضاش اینه، ما چون دلالت التزامیه رو قبول نکردیم، فقط این اوفو بالعقود با چون از اون جهتش این هست میگیم نه احتیاج به امضا نداره. اگر امضایی شدیم حتما یک دلیل امضا میخواستیم. نه او اوفو بالعقود از باب مثلا چون عقد اصلا معنی عقد نیست. آره این از باب نه به ازمانی، به ازمانی ما نمیم شرعن درسته که میگیم او عقد و صحیح و اقلائی. فرض بین من فروختم این خانه امره، فرض بین در عدله داریم که تصرف در ملک دیگری لا یحل مال امرئ این مسلم الا به طیبت نفسه، در روایت داریم نمکن شرعی نیستیم، اصلا شرعی نیستیم، ما شرعی نیستیم گفتیم. همین که این عقد اقلا ان صحیح باشه، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، مال امرئ مسلم شارع اصطلاح نکرده. الان این خانه میشه مال من،
موضوع عقد
در عرفی میدونیم، همیشه همیشه عرفی میدونیم. ما
چه دلیلی
داریم؟ ما به شارع نمیخوایم نسبت بدیم که دلیل بخوایم.
نه نمی که خود شارع
گفتیم ما دلیل نمیخواییم، ما اون ادله که میگیم احکام شرعیش میخواییم ببینیم، میگیم این عقد صحیح و اقلائی، آثار شرعی بر این عقد باره یا نه، آثار شرعی. آثار شرعی چیه؟ مثلا تصرف در مال دیگری بدون رضایت حرامه. خب این الان مال دیگری نیه، اونی که اندل عرف مال دیگری، چون اون مفهوم عرفی ماله. یا مثلا چیه؟ المؤمنون عند شروطه، مثلا این دقیق بین المؤمنون عند شروطه گفته شده که این عند شروطه عقد رو میگیره، عقد شرعا واجب الوفاه، شرط شرط عرفیه، این هم که از شروط عرفیه، همیشه همینطور معنا میکنیم. نه اینکه بگیم شعار امضا کرده، ما امضا نمیخوایم، ما عناوینی که در لسان ادله آمده بر معنای عرفیش حمل میکنیم. وقتی بر معنای عرفیش حمل کنیم، معنای عرفی توش افتاده چی؟ این معنای عرفی افتاده نه شرعی، نه نه این فسادی ما اساس فساد نیستیم. مشهور علما همیشه در شبهات حکمیه در باب معاملات اصالت الفسادی هست و در شبهات موضوعی دائما اصالت الصحت هستن. اصالت الصحت قبول میکنیم، در شبهات موضوعی اصالت الفساد در شبه حکمیه قبول نمی کنیم. چی؟ نه این صحتی که میگی صحت اندل اقلا، صحت اندل شاره رو ما لازم نداریم اصلا که اندل اقلا صحیح نه. اگر شک کردیم که اندل اقلا صحیح یا نه، ادله دیگه نمیتونیم رجوع کنیم، چون میشه شبهه موضوعی دلیل میشه دیگه، به دلیل نمیتونیم تحصیل کنیم. نه نه چیش با فساد یکیه، اما یک اصل نداریم که فساد باشه، اون اصل فساد اصل شرعیه، برگشتش به استصحابه. اثارت الفسادی که فقها در شبهات حکم جاری میکنن همون استصحابی است که جاری میشه. بله بله آره. چون نمیدانم این از ملک زید خارج شد یا نشد، استصحاب میگه هنوز هم ملک زید. بله، هر جا که شک میکنیم که آیا این عقد عند الشارع صحیحه یا باطله، یعنی اونها صحت شرعیه رو میخوان. پس دقت کردیم ما دو قسم از اجاره داریم، یکی اجاره اعیان یکی اجاره بر اعمال. سید سه تا تعریف ارائه داده، دو تا تعریفش مربوط به اجاره اعیان و یک تعریفش مربوط به اجاره بر اعمال. از اول که اجاره الاعیان شروع بکنیم، اجاره اعیان گفتیم مالی از انبار رو به دیگری اجاره میدیم، این خانه رو یک ساله اجاره میدیم به یک دینار، کتاب رو اجاره میدیم به دیگری، این کتاب اجاره دادن امر متعارفیه، ماشین اجاره دادن امر متعارفیه، اینا امور متعارفیست که اجاره داده میشه. برای اجاره بر اعیان، اجاره اعیان دو تا تعریف ذکر شده، این دو تعریف رو توضیح بدیم. تعریف اول گفتن که حقیقت اجاره اعیان عبارت از تملیک المنفعت به عوضه. دقت کنیم، عقود رو که یک نحو قرارداد هستش علما تقسیم میکنن به دو قسم، عقود تملیکیه و عقود اذنیه یا عقود عهدیه. در عقود تملیکیه یعنی در عقودی که ما مالی رو منتقل میکنیم به دیگری، شیئی رو از خودمون منتقل میکنیم به دیگری، این عقود تملیکیه. این دو قسم تقسیم میکنن، عقود عوضیه و عقود مجانیه. گاهی وقتا من مالی رو که تملیک میکنم معل عوض گاهی مجانیه، من این لفظ این ساعتم رو به زید میبخشم، این میشه تملیک. چیه؟ عقد تملیکیست مجانیه، عقدیست که من باید این رو به اون تملیک کنم و اونم باید این تملیک من رو قبول کنه. اما یه دفعه این ساعت رو به اون میفروشم یا این ساعت رو با اون مصالحه میکنم، این میشه عقود چی؟ این عقود به اصطلاح معاوضیه. همه عقود معاوضیه تملیکیست یا عقد تملیکی معاوضی بهش میگن، که من چیکار میکنم؟ تملیک کردم ساعتم رو واقعا بده، اما تملیک بلا عوض نیست، تملیک من عوض هستش، بهش میگن از عقود معاوضیه. در ارتکاز فقها ما بوده عقد اذنی مثل چی؟ مثل مزارعه، مزاربه و امثال اینا، مثل عقود عهدیه یا عقود اذنیه. که دقت کنید در اذهان علماء ما بوده که در اجاره اعیان این از عقود معاوضیه هستش، از عقود تملیکیه هستش. این از کجا تو ذهنشون هست؟ این واضحه که وقتی شما خونه رو اجاره دادین، مثلا برای مثال میخوام بگم که مستأجر یک دینار به من میده در ازای اجاره خانه، خب من این یک دینار رو مالک شدم یا نشدم؟ قطعاً مالک شدم. خب وقتی که مالک شدم همینجوری مالک شدم یا یک معاوضه این صورت گرفته؟ یعنی این بدون هیچ معاوضه ای من مالک این یک دینار شدم یا نه؟ معلومه که اینا ارتکازات روشنه. همیشه در اذهانتون دقت کنید، برای فهم حقایق عناوین معامله باید به امثله مختلف، حالتهای مختلف توجه کنیم تا اون ارتکاز رو چیه؟ از ذهن عرف در بیاریم. خب من اگر این خانه خودم رو اجاره دادم در ازای این یک دینار به من داد، منم خانه رو بهش اجاره دادم، من مالک این یک دینار که قطعا میشم. خب این که مالک شدم، به چی مالک شدم؟ به همین عقد اجاره. بدون هیچ معاوضه مالک شدم یا محل معاوضه؟ قطعا محل معاوضه بود. خب این دینار مالک شدم در ازای چی مالک شدم؟ خونه که به اون ندادم، که خونه که مال خود منه، خونه که مال خود منه، خونه که از ملک من خارج نشده، لذا اگر من بمیرم این خانه میرسه به ورثه من. پس من وقتی که این مستأجر یک دینار به من داد و من مالک این یک دینار شدم، اینه که مجانی که مالک نشدم، تو معاوضه مالک شدم به این عقد اجاره، اون ما به ازایش چی بود که من مالک این یک دینار شدم؟ پس این واضحه که عقد اجاره از عقود چیه؟ تملیکیه، از عقود معاوضه است. این جای تردیدی نیست. خب حالا که من مالک شدم در ازای چی بود مالک شدم؟ در تعریف مشهور این بوده من در ازای منفعت مالک شدم. منفعت این خانره، خوب دقت کنید، من از تملیک کردم به مستأجر در ازای چی؟ در ازای یک دینار. اون هم قبول کرد، وقتی قبول کرد منفعت منتقل شد به ملک او و بعد چیه؟ در ازایش یا در آن واحد عوضش هم که این یک دیناره منتقل شد به ملک من، یک معاوضه ای صورت گرفت. اگر یادتون باشه مرحوم میرزای نائینی، یه بار مثالش گفته بودم در بحث، مرحوم میرزای نائینی ارتکاز معاملاتیش خیلی قوی بود، لذا تا الانم بعد در معاملات به کلمات میرزا خیلی رجوع میشه. مثل مرحوم ایروانی، یه مرحوم عاشق علی ایروانی بوده، این ارتکاز معاملاتیش خیلی قویه. دو تا کتاب نوشته، یکی در معاملات یکی در اصول. هیچ کسی آب کتاب اصولیش مراجعه نمی کنه، آب مرتب به کتاب چیه؟ به کتاب فقه ایشان مراجعه میشن. میگن حاشیه مکاسب مرحوم عارف رویی خیلی ملتزم بوده که این حاشیه مکاسب ایشان حتما چیه، تماما با دقت میدیده. تو احتمالا کتاب اصول ایشان هم یک بار نگاه نکرده. آره، این یک ارتکازات قوی داشته. مرحوم میرزا نائینی ارتکازات معاملش قوی بوده. میگفته فرق بین این عقود معاوضه و میراث، یا فرق بین بیع و میراث در اینه. میگفته ملکیت یک الغه اعتباریست، یک تناب اعتباریست، که این تناب اعتباریش یک سرش دور کمر مالک بسته میشه، یک سرش دور چیه؟ مملوک بسته میشه. یعنی به این صورت این ملکیت یک تناب اعتباری است بین مالک و مملوک، بین دو تا این کمرها بسته شده. میگفت در بیع، ما وقتی که بیع میکنیم در واقع چیه اگه دقت کرده باشید، میگفت این دو تا تناب هاره از دور کمر مملوک ها چیه؟ از دور کمر مملوک ها به اصطلاح باز میکنن. وقتی که از دور کمر مملوک باز میکنن به دور کمر اون مملوک دیگه بسته میشه. مثلا من این کتاب رو وقتی به یک دینار میفروشم، این تناب رو از دور کتاب باز میکنن، اون تناب رو از دور اون یک دینار باز میکنن، در آن واحد جا به جا میشه. اون تنابی که دور کتاب بسته بوده دور دینار بسته میشه، در همون آن هم دوره، در یک آن دوره به اصطلاح کتاب بسته میشه. اون کمر ها؟ نه مال ایشانه، این به مرحوم استادمون آیه از ایشان نقل میکرد، آیه روحانی، حالا این از خود ایشان چشون مفهوم آیه روحانی مرحوم میرزا رو دیده بود یا از کتاب ایشان نقل میکرد. اما در میراث عکس بشه، این تناب که دور کتاب وقتی که من میمیرم تناب دور کتاب رو دیگه باز نمی کنم، از دور کمر من باز می کنم، به دور کمر کی می بندم؟ وارث من می بندم. در میراث می گفت مالکین جا به جا می شن، در بیع و معاوضات مملوک ها جا به جا می شن. می گفت حقیقت فرقش اینه، که این خیلی مهمه. البته این مثال مثال توش دقت زیادی شده، که می گفت یعنی در ارتکازات مالک ها گاهی جایگزین می شن، گاهی مملوک ها جایگزین می شن. حالا قصه ما همین سر تنابه هستش. سر یه تناب واضحه که دور کمر چی بسته شده؟ اون یه دینار. اما اون تناب دیگه سر دور کمر چی بسته شده؟ دور کمر چی بسته شده بود که از دور یک دینار باز شد دور اون بسته شد و از دور اون باز شد به دور یک دینار بسته شد. مشهور فقها فرمودن که این منفعته. خب گفتن حقیقتش این منفعته، یعنی این خانه رو من منفعتش معاوضه کردم با این یک دینار. در اینجا دو تا اشکال هست. یک اشکال اینه که در ارتکاز هست که در معاوضات همونطور که از میرزا نقل کردن جایگزینی معاوضه بین چیه؟ دو ماله، دو مملوکه. آیا من اصلا مالک منفعتی این خانه بودم یا نبودم که میخوام حالا معاوضه کنم با چی؟ با اون یک دینار. مشهور فقهای ما گفتن بله من مالک منفعت هستم. گفتن در سیره عقلا وقتی شما عین مالک نمیشی مالک منفعت شم میشی. مثلا شما یه خانه که میخرید، یه ماشین که میخرید، کتاب که میخرید، عبا که میخرید، شما در واقع هم مالک کتاب هستین هم مالک منافع کتاب، هم مالک عین هستین هم مالک منافع عین هستین. مالک منافعش تا ابد هستی. دقت کردی؟ حتی من امروز که این خانه رو میخرم منفعت امسال که سال 93 مالک نیستم، تنها 94 95 تا ابد. یعنی فرض کنید که منافع 200,000 سال آینده این خونه هم ملک منه. رضا اگر من این تمدیک کنم منافع این خانه رو به وقتی که یقینا من در اون زمان چه زنده نیستم، اشکال نداره. مثلا الان سال 1300 و چنده؟ 93. بهش میگم که به این مستاجر من به تو اجاره میدم این خانه رو به در... چون زمان اجاره لازم نیست به زمان عقد متصل باشه، الان به شما اجاره میدم سال 1493. به طور عادی آدم یا یقین یا اطمینان داره که فوق اطمینان که بگه 1493 دیگه زنده نیست. خب 100 سال دیگه. خب الان من اجاره درسته، لذا بعد از این که من مردم این خانه من منتقل میشه به وارث من منهای منفعت یک سالش. چرا؟ چون منفعت یک سالش ملک من نبود که منتقل بشه به این وارث من. وقتی که این خانه من مردم منتقل میشه به وارث من، منافعش تا سال 1493 493 منتقل نمیشه، باز 1494 تا ابد باز منتقل میشه به وارث من. این یک سال وسط منتقل نمیشه. بخصم این اشکالی بوده که گفتن که این منافع رو باید مالک باشه. فقها ها گفتن مالکه. بعضی از فقها ها اشکال کردن که در عرف انسان مالک منافع نیست. ما برهانی نداریم که مالک هست یا مالک نیست. ما تا وقتی به ارتکاز خودمون رجوع میکنیم میگیم نه مالک نیست، انسان مالک این عینه فقط. یعنی وقتی من یک فرش میخرم دو تا مملوک ندارم، سه تا مملوک ندارم، ده تا مملوک ندارم، یه مملوک بیشتر ندارم کنم این فرش. اما اینطور نیست که من مالک چیه؟ منافع فرشم باشم. پس این اشکال چی میشه؟ خوب دقت کنید. اگر عقد اجاره فرض کنیم حقیقتش تمدید که منفعت باشه، کدوم آیه وارد شده که در باب معاوضات این فقها اسمش گذاشتن معاوضات؟ در تملیک یک شی من باید حتما مالک باشم. فقط کافیه که عرف این تملیکیت، این مملکیت من رو امضا بکنه و امضا هم میکنه. فرضیه ما آیه اینا این تناقضی لازم نمیاد، اشکال عقلی که نیست، فلسفه که نیست، که من مملک باشم تملیک بکنم. دقت کردیم؟ فقط کافیه که من ولایت داشته باشم. اگه در ارتکاز عرف مالک این ولی بر منافع هم هست، ولایت بر منافع داره، یعنی منافع رو میتونه تصرف کنه. کما این که در ولی همینطوره، ولی سبی. دقت کنیم اموال سبی رو واقعا سبی تملیک نمی کنه، وکالت هم نیست، اشتباه نشه، وکالت نیست در ولایت. این بچه 6 ماهه است، من اموال این بچه رو که ولی قهرش هستم من میفروشم، من وقتی تملیک میکنم من ولی چی هستم؟ من فقط بر این تصرف و تملیک ولایت دارم. چرا؟ از باب ولایتی که بر خود این مالک دارم، مالک این بچه 6 ماهه است. باید این که وقتی اموالش میفروشم واقعا چیه؟ واقعا ملک من نیست، ملک بچه است. بله، خب برای من بسار بچه رو میفروشم. الان از قبل اون نیست، وکالت نیست، اون بچه قبل در نمیداره، بچه 6 ماهه است. من سکه که سکه ای داره، مثلا سکه میرم میفروشم، برای چی؟ برای مخارج خودش، چون خرجه بر من واجب نیست. میخوام برای بچه خورد داره، خوراک داره، لباس داره، مخارج دیگه داره، هزینه داره، برای هزینه این یک سکه ای که به این بچه دادم، خوب دقت کنید، این سکه ملک کیه؟ واقعا ملک این بچه است، ملک من نیست. اما من میرم این سکه رو میفروشم، این سکه رو که میبرم میفروشم، مال سبیل میفروشم، من تملیک میکنم، نه به عنوان وکیل، من ولی مالکم، من تملیک میکنم و این ولایت بر تملیک رو دارم. چرا؟ چون ولایت ولی مالک ولایت بر چی؟ تصرفات مالک رو داره. من این سکه رو میفروشم. بله، لازم نیست در تملیک، لازم نیست که حتما مال من باشه، فقط کافیه که من در این تصرف ولایت داشته باشم. پس این که گفته میشه من مالک نیستم، این لازم نیست که فقها خودشون رو به زحمت بندازن بگن نه من عرفاً مالک دو چیزم، نه واقعا مالک نیستم. این غیر عرفی هم هستش که من مالک مثلا این کیف هستم تا قیامت. بله، یعنی مالک منافع بدانن و این جواب رو باید قبول بکنن. این جواب رو به اشکال شدی مبسوط متعرض نشدن، به یک مناسبت دیگه در جای دیگه اشکال یک اشاره بهش کردن. پس این اشکال اول وارد نیست که من مالک منافع نیستم، نه من مالک منافع نیستم. فقط در تملیک چی لازمه؟ ملکیت لازم نیست، ولایت بر تملیک اندر عرف معتبره. فرض اینه که اندر عرف مالک این ولایت بر تملیک منفعت رو داره. میگیم ولایت این ولایت عرفی هم نیست، بله امضا کنه، امضا نیست، یعنی در عرف این ولایت هست بر من، نه اینکه
این معامله رو
صحیح میدونه، بر همین کافیه. عرفاً من این اخرش تعبیر میگم به سلطنت عرفیه یا ولایت عرفیه، من عرفاً ولایت دارم بر منفعت عینی که من مالک اون عینم، اما مالک منفعت نیستم. چی؟ چی؟ زمان مستجر من نه، اون به خاطر قاعده دیگه است، زمان چیز دیگه است، حکم موضوع دیگریه. چی فهمیدید؟ حقیقت مگه یک علقه اعتباری است بین یک شی و شی، امور اعتباری ملکیه، منافع علقه اعتباری نیست، امر واقعی منافع، منفعت امر واقعیه. نه اون علقه، اون منفعت امر واقعیه. نه 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 لازم نیست این چیزا باشه. نه ببین، یعنی من میتونم مالک این منافع باشم، اشکال نداره، یعنی اشکال نداره که من مالک منفعت باشم. نه یعنی این محظوری درش نیست، این حقیقت اجاره این هست یا نیست بحث دیگری، الان درباره اون بحث نمی کنم. گفتن اگر حقیقت اجاره تملیک منفعت باشه، این اشکالات برش وارده. دقت کردین؟ ما می‌بینیم این اشکالات وارده نه. یکی از اشکالات چی بود؟ من مالک منفعت نیستم. فقها جواب دادن نه، شما مالک منفعت هستید. ما گفتیم نه، من مالک منفعت نیستم، اما تملیکش اشکال نداره. ما دلیل نداریم که در تملیک باید مالک اون مال باشیم، ما ولایت بر تملیک، سلطنت بر این تملیک رو باید عرفیان داشته باشیم که داریم. مالکش ما هیچ کسی، یعنی این خانه اینش مال منه، منافعش هم ملکی هیچ کسی نیست. نمیدونم، یعنی نمیدونم عقد معاوضه هستش طرف عوض چیه، بالاخره باید مشخص بکنی.
اشکال
اول، اشکال بیشتر نگفتی که گفته بودن که مالک منافع نیست، اشکالی که فقط گفتی نه نه فقط یعنی که مالک منافع نیست گفتیم، نه در تمدید لازم نیست که من مالک باشم. مثال زدم که ولی صغیر، خوب دقت کنیم مثال وکیل درست نیست ها، چون در واقع تملیک مالکه، ولی صغیر تملیک میکنه مال صغیر به حال این که مالک هم نیست، فقط ولی چیه؟ مالک این عینه، از قبل او تملیک نمیتونه بکنه چون اصلا زیشعور نیست. نه 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 تو اون کاری ندارن، اون بحث هم کاری
بس...
نه 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 این بحث دیگری، این که وقتی میخواد تملیک بکنه باید مالک باشه و خودش مالک نیست. نه اون از این حس نیست، چه شرعیش چه غیر شرعیش حس نیست، این الان مالک باید باشه و مالک نیست. بذار فقها ملکیت رو قبول دارن، مثل مرحوم آقایی ملکیت رو قبول دارن، ما قبول نکردیم، گفتیم ما وقتی کسی مالک این شد دیگه مالک منافع نیست. این منافع عقلا دو تا اعتبار ملکیت نداره، یکی برای خودش یکی برای منفعت. بله قصد کن چی رو قصد بکنه، چی رو قصد بکنه، خونه خب نه قصد بکنه، خونه مملوک منه، نه مالک من، اما مالک این که هست میگم میتونه میگر میشه این قصد نشه. بله فرض کنیم مثلا کسی چراغ خونش روشنه، آدم میره کنار خونش میشینه با چراغ او مطالعه میکنه، اشکال نداره با این که من از منفعت این چراغ برم استفاده میکنم، او بگه من راضی نیستم، میگم 100 سال راضی نباش. یا آدم مثلا شب که میخواد تو جاده بره و از طرف جویی خودش پشت ماشین دیگه قرار میده، چراغ خودش خاموش میکنه، از چراغ ماشین جلویی استفاده میکنه، کنار اون راه میره با چراغ اون، او راضی باشه اعلام بکنه من راضی نیستم، فایده ای
نداره.
من میگیم انظام منافذ یعنی چیه، میگیم باید اجرت المسی چه بده اجرت المسی، این عبارت اقلی که اجرت المسی بده، این نه به همه این که منافع را قصد کرده،
منافع را
اما نه اونا بازم احساس میکنه اونا نگفتن آره، یعنی با اینکه اگر منافع ملک او باشه میگه من در منفعت این راضی نیستم تو تصرف کنی، انسان در سایه درخت دیگری میشینه، در سایه خونه دیگر، نه استفاده از منفعت، یعنی فرض میشون درسته باشه تصرف در منفعت نیست، خود منفعت هیچ وقت تصرف بر نمیداره، نه این مثال، یعنی همیشه اونه که تصرف بر میداره اینه منفعت تصرف بر نمیداره اصلا، یعنی چراغ هم که شما وردین به این خونتون باز تصرف در منفعت نیست، تصرف در اینه.